سلام، وقتتون بخیر. در بخش دیگه ای از اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید. ورود سرمایه گذاران سنتی به اکوسیستم استارتاپی، پلتفرم‌های دیجیتال سرمایه ملی یا نشنال اسِت هستند. این شاید مهمترین جمله‌ای بود که میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی، در نخستین لحظات پس از اعلام خبر واگذاری 70% سهام تپسی به گروه صنعتی گلرنگ در فرابورس بیان کرد. به دنبال توسعه موفقیت آمیز اکوسیستم استارتاپی ایران که به گفته فعالان طی سالهای 1393 تا 1396 در حد و اندازه یک دستاورد واقعی در سطح منطقه از آن یاد می شود، انتظار می رفت نخستین ورود استارتاپ ها به بورس IPO خیلی زودتر محقق شود. اما این انتظار برای نخستین استارتاپ بورسی از بهمن 1398، درخواست پذیرش رسمی در فرابورس، تا پایان سال 1401 عرضه عمومی سهام به طول انجامید. بسیاری از تحلیلگران اتفاق اخیر را مصداق نخست تکمیل چرخه عمر استارتاپی در کشور عنوان می‌کنند که اگرچه دیر اما بالاخره رنگ حقیقت به خود گرفت. با این اوصاف نخستین تجربه تکمیل چرخه عمر استارتاپی و ابعاد مختلف آن بهانه خوبی است تا به موضوع چالش‌ها و فرصت‌های تکرارپذیر کردن آن در اکوسیستم دیجیتال کشور پرداخته و ورود گروه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و البته سنتی به حوزه اقتصاد دیجیتال و حرکت در مسیر پول هوشمند در اقتصاد ایران را بررسی کنیم. اقتصاد دیجیتال به مسابقه راه برون رفت. برای کشورهای در حال توسعه، اقتصاد دیجیتال در سالهای اخیر نقش یک راهبرد استراتژیک یا شتاب دهنده ارگانیک در مسیر توسعه یافتگی را داشته است. کشور ما هم از این مسیر مستثنا نبوده و اگرچه با سرعتی نه چندان بالا در حال رشد است، اما تجربه تپسی گواه خوبی برای قرار گرفتن اکوسیستم در ریل درست است. در واقع باید پذیرفت که اتفاق اخیر درباره تپسی صرفاً حادثه نبوده تا بتوانیم به تکرار آن در آینده امیدوار باشیم. در همین راستا میلاد منشی‌پور، مدیرعامل و همبنیانگذار تپسی، در مصاحبه با خبرنگار دنیای اقتصاد به اهمیت اقتصاد دیجیتال و قابلیت نقش‌آفرینی برجسته آن در تولید ناخالص داخلی GDP اشاره می‌کند و می‌گوید نمونه بارز این نقش‌آفرینی چین است که حدود 50% از تولید ناخالص داخلی خود را مدیون بنگاه‌های اقتصاد دیجیتال است. اما به نظر می‌رسد در کشور ما هنوز تکلیف این موضوع در سطح کلان روشن نشده. هرچند منشی‌پور بر این باور است که اقتصاد دیجیتال همچنان می‌تواند برگ برنده و راه برون رفت اقتصاد کلان کشور از بحران‌های کنونی باشد. به اعتقاد مدیرعامل تپسی، اولا توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران نسبت به سایر صنایع به سرمایه کمتر و قابل تامین در داخل نیازمند بوده و بازدهی به مراتب بیشتری نیز برای آن متصور است. ثانیا با وجود رقابت تنگاتنگ و همه جانبه برای جذب نخبگان و استعدادهای فنی و مدیریتی در این حوزه در سراسر جهان از جمله در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، هنوز پنجره فرصت استعدادهای ارزشمند و قابل تکا در کشور بسته نشده. با این همه از نظر او موضوع مهاجرت در همه لایه‌ها از نیروهای تازه کار فنی گرفته تا مدیران موفق و با تجربه استارتاپی کاملا جدی است و باید به عنوان یک چالش بزرگ به آن پرداخت. در ارزیابی نقاط قوت و ضعف کشور در این زمینه، منشی‌پور همچنان کفه ترازو را به سمت ظرفیت‌های موجود سنگین می‌بیند و می‌گوید جمعیت و پایگاه کاربری یا یوزر بیس مناسب، سطح بالای آمادگی و پذیرش دیجیتال در بین کاربران، پنجره فرصت نیروهای مستعد که البته برای همیشه در دسترس نخواهد بود و محبوبیت و جذابیت اقتصاد اینترنتی به سبب ناکارآمدی صنایع سنتی در کشور از جمله اصلی ترین نقاط قابل اتکای کشور برای تکرار چنین تجربه هایی است. به علاوه او با استناد به موفقیت پلتفرم های کسب و کار با مشتری B2C در ایران، نظیر تاکسی های اینترنتی، خدمات اقامت و سفر، خرده فروشی آنلاین و غیره اظهار کرد، برای ورود به بازارهای منطقه‌ای و توسعه فرامرزی، شرکت های بالغ اکوسیستم دیجیتال بهترین گزینه هستند که از آنها به عنوان سرمایه های ملی یاد می کنم. سد سخت رگولاتوری. چالش رگولاتوری اگرچه در سالهای اخیر بارها از سوی فعالان اقتصاد دیجیتال و مدیران کسب و کارهای استارتاپی مورد نقد جدی قرار گرفته، اما منشیپور با تاکید بر ابعادی مهمتر، وجود رگولاتوری در جهان را به عنوان یک امر پذیرفته شده تلقی کرد و گفت این اتفاق میتواند در کشور تکرار شود، اما موانع رگولاتوری اصلی ترین مشکل فعالان اکوسیستم است. به باور مدیرعامل تپسی، مشکل از جایی شروع میشود که استراتژی مواجهه کشور با این اکوسیستم ارزش آفرین هنوز مبهم است. از نظر او کشور برای مواجهه تنظیمگرانه با استارتاپ ها 3 استراتژی پیش رو دارد. اول اینکه بدون برنامه‌ریزی کلان و سیاست خاصی به مسیر فعلی ادامه دهیم. مثل برخی از حوزه‌های دیگر مانند مد. استراتژی دوم اینکه اکوسیستم را هم ارز با سایر منابع و حوزه‌های اقتصادی در کشور در نظر بگیریم و نهایتاً استراتژی سوم ناظر بر این است که حساب ویژه و متفاوتی روی این اکوسیستم به عنوان پیشران توسعه اقتصادی باز کنیم که در این صورت باید نگاه رگولاتوری تسهیل کننده و تبعیض مثبت نسبت به استارتاپ ها باشد. به این ترتیب می توانیم به بهره مندی از معدود فرصت های باقی مانده در شرایط فعلی امیدوار باشیم و به نظر می رسد توسعه اقتصاد دیجیتال با هدف تکرار تجربیات موفق در نخستین و ضروری ترین اقدام نیاز به تغییر محسوس در رویکرد راهبردی و قانون‌گذاری دارد. منشیپور در این مورد معتقد است که با وجود اختلاف بسیار زیاد با برخی از کشورهای منطقه مانند امارات متحده عربی و قطر از حیث محیط رگولاتوری، اما روند کلی در این حوزه رو به جلو بوده و همچنان در مقایسه با بعضی کشورهای همسایه به طور خاص عراق، سوریه، پاکستان و لبنان به لحاظ زیرساخت و مستعد بودن شرایط فعالیت بهتر است. هرچند مقاومت مدیران در برابر پذیرش روندهای جدید نیز موضوعی است که از نظر او در سالهای اخیر مانعی بر سر راه توسعه اکوسیستم بوده. در این زمینه چالش قیمتگذاری دستوری و امتناع از پذیرش مفهوم کشف پویایی قیمت در بازار به نظر منشیپور یک مثال برجسته از چالش‌های رگولاتوری است. همه می‌دانند ورود دولت به قیمت‌گذاری چالش برانگیز است و حتی در عرصه عمومی هم زیاد به آن پرداخته شد. اما هنوز شاهد دست و پنجه نرم کردن استارتاپ‌ها با این موزل هستیم که نمونه اخیر آن ورود مجدد شهرداری به قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی است. غیبت نگاه بلند مدت به سرمایه‌گذاری. در حالی که در طول سالهای اخیر به دنبال تغییرات نرخ ارز، تورم و تحریم حجم اقتصاد کوچک شده، ملاحظات سرمایه گذاری هم بیشتر و سرمایه گذاران محافظه کارتر شدند. محمد رضا فرحی فعال حوزه سرمایه گذاری کسب و کارهای نوپا هم در سرمقاله هفته گذشته دنیای اقتصاد با اشاره به شرایط نابسامان و ناپایدار اقتصاد کلان کشور در سالهای اخیر گفت در چنین شرایطی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دچار نزدیک بینی می شوند و هر گونه فعالیت اقتصادی که نیازمند طی شدن روند بلند مدت کاشت داشت برداشت باشد دچار وقفه و سکته می شود. بر اساس گزارش چشمانداز اقتصاد دیجیتال ایران، انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران اعلام کرد که سرمایه گذاری در اکوسیستم فناورانه کشور بین آوریل 2022 تا مارس 2023 با 50% کاهش از 51.6 میلیون دلار به 25.9 میلیون دلار رسیده است. همچنین میزان سرمایه گذاری در اکوسیستم استارتاپی ایران در سال 1401 نسبت به سال 1400 کاهش 50% داشته که این موضوع متأثر از شرایط غیرقابل پیشبینی و ناپایدار است و مشخصاً اکوسیستم استارتاپی ایران را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مسئله اصلی برای تکرار تجربیات مشابه سرمایه است. آنها یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت استارتاپ‌های بالغ برای تکمیل چرخه عمر موفقیت آمیز را به طور کلی کمبود سرمایه گذاری در حوزه فناوری کشور و به طور ویژه عدم ورود بازیگران سنتی و بزرگ صنعت به این حوزه می دانند. با این حال نیما نامداری مدیرعامل و هم بنیانگذار پلتفرم کارنامه معتقد است که اگرچه حجم سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران باید بیش از این باشد، اما از ناحیه تعداد و کیفیت درخواست ها نیز مشکلاتی متوجه این حوزه است. به عبارت دیگر، از نظر او بعضاً طرح‌های خوبی برای دریافت سرمایه به صندوق ها ارائه نمی شود و این موضوع بر رغبت و میل سرمایه گذاران برای ورود به این عرصه اثرگذار است. او که سابقه عضویت در 3 صندوق سرمایه گذاری مرتبط در کشور را هم دارد، در توضیح بیشتر این موضوع به دنیای اقتصاد گفت: من در 3 صندوق سرمایه گذاری فعالیت کردم که از بزرگترین های ایران محسوب می شوند. به نظر من مشکل در کیفیت طرح‌های پیشنهادی است. اصولاً طرح‌های خوبی به سمت ما نمی آید. در سالهای ابتدای دهه 90 صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر خارجی باعث تولد استارتاپ‌های بزرگ در ایران شدند، اما در سالهای اخیر استارتاپ‌ها عملاً موفق به جذب سرمایه نشدند. نامداری با اشاره به اینکه موضوع حکمرانی و رویکرد کلان به مسئله سرمایه‌گذاری و تولید اکوسیستم در این خصوص بسیار تعیین کننده است، می‌گوید: از قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا سختگیری به کسب و کارها و انبوه مجوزها و انواع کنترل‌های رسمی و غیر رسمی که به سرمایه‌ها و افراد تحمیل می‌شود، ماحصل کیفیت و نحوه اعمال حکمرانی در کشور است. او در ادامه درباره آسیب‌های نگاه بومی به توسعه اکوسیستم و فقدان چشم‌انداز بین‌المللی گفت: شاید آسیب پذیر بودن مدل‌های کسب و کار شکل گرفته در بازار دیجیتال کشور، به ویژه در حوزه خدمات و پلتفرم‌های محتوایی، نسبت به مقیاس پذیری و فقدان افق توسعه بین‌المللی، نتیجه طبیعی و قطعی محلی بودن اکوسیستم است. به طور خلاصه، محلی بودن اکوسیستم به این معناست که در کشور ما در اثر محدودیت‌های مختلف و متنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد دستوری، اکوسیستم دیجیتال به طور نسبتاً متفاوتی از سایر کشورها شکل گرفته، چیزی که در ادبیات به آن محلی بودن یا لوکال میگویند. منشیپور نیز وزن این موضوع را بسیار جدی و حیاتی ارزیابی می‌کند و اعتقاد دارد تغییر ذهنیت سرمایه‌گذاران نسبت به اکوسیستم دیجیتال خیلی مهم است و این اتفاق از طریق تکرار تجربیاتی مانند اتفاق اخیر و IPO شدن استارتاپ‌ها می‌تواند میسر شود. همچنین به عقیده او، موانع اساسی بر سر راه بورسی شدن شرکت‌های فعال در این حوزه قرار دارد که نیازمند تغییر نگرش نسبت به رگولاتوری است. منشیپور در نهایت با اشاره به این موضوع که تپسی به عنوان یک هلدینگ فناورانه ظرفیت بالایی برای تداوم و چند برابر کردن رشد خود دارد، بار دیگر بورس و مکانیزم فعالیت آن را به عنوان تسهیلگر کلیدی ورود بازیگران بزرگ صنعت به قالب‌های ریسک‌پذیر بازارهای دیجیتال معرفی کرد و گفت: شفافیت، کشف قیمت و تسهیل معاملات موضوعی است که خود به خود بسیاری از اختلاف نظرها بین خریدار و فروشنده را حل می‌کند و زمینه‌ساز رقابت بیشتر و ارتقای جذابیت مالی برای سرمایه‌گذار خواهد بود. با وجود اینکه عرضه سهام استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال در قیاس با سایر عرضه‌های متعارف در بورس متفاوت است، اما با نگاهی به روندهای تجربه شده در جهان می‌توان امید داشت که ارزش فناوری و آینده‌نگری نهفته در پدیده‌های دیجیتال همچنان تداوم پیدا کند و با استقبال روزافزون مردم به عنوان سهامداران خرد و سرمایه‌گذاران کلان همراه شود. برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.